ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران، منطقه و جهان، همگی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 15 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانچات هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست شاهین بشیری است با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نخواهد گرفت. خبرها بشنویم از اون.
با سلام. همزمان با از سرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، بهای نفت خام برنت در روز سه‌شنبه به زیر 73 دلار در هر بشکه رسید. دادن معافیت 6 ماهه به 8 کشور آسیا و اروپا برای ادامه خرید نفت از ایران و نگرانی از کند شدن روند رشد اقتصادی در جهان دلایل عمده کاهش قیمت نفت عنوان شده است. ایران در ماه گذشته میلادی و پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی حدود 1,300,000 بشکه نفت در روز صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است حدود 1,000,000 بشکه در روز از صادرات نفت ایران کاسته شده است. به گزارش بلومبرگ 3 کشور آمریکا، روسیه و عربستان به عنوان بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان در ماه گذشته میلادی 33 میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند. مصرف جهانی نفت حدود 100 میلیون بشکه در روز است. انتخابات میاندوره‌ای آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده‌ها فرماندار محلی آغاز شد. در این دور از انتخابات رای دهندگان آمریکایی 435 نامزد مورد نظر خود را برای راهیابی به مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب دموکرات شانس بیشتری برای کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان دارد. شانس جمهوری‌خواهان هم که تاکنون کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را در دست دارند برای حفظ 51 کرسی مجلس سنا زیاد توصیف شده است. این انتخابات یکی از پرهزینه‌ترین انتخابات میاندوره‌ای تاریخ آمریکا ذکر شده است. تا روز سه‌شنبه هزاران نامزد انتخاباتی و احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه بیش از 5 میلیارد دلار برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی ویدیویی بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران خواند. آقای ظریف در این پیام خود تحریم‌ها را نشان دهنده استیصال آمریکا دانست و بدون ذکر دلیل گفت روزهای بدی در انتظار آمریکاست. وزیر خارجه ایران وظیفه دولت در مقابله با تحریم‌ها را جلوگیری از ضرب دیدن مردم ایران عنوان کرد. این سخنان آقای ظریف در حالی بیان می‌شوند که مقامات ارشد آمریکا بارها تأکید کردند که هدف از بازگشت تحریم‌ها وادار ساختن حکومت جمهوری اسلامی به تغییر رفتارش در داخل و خارج از کشور است. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید تقریبا همه افراد و شرکت هایی که روز دوشنبه از طرف آمریکا تحریم شدند در دور زدن تحریم های پیشین نقش داشتند. آقای فراهانی که از نمایندگان اصولگرای مجلس است در حساب توییتری خود از سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواسته است موضوع چگونگی اطلاع یافتن آمریکا از هویت افراد و شرکت های دور زننده تحریم ها را بررسی کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. صنعت نفت ایران و تحریم های آمریکا.
با توجه به برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه.
انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در حال برگزاری است.
بیشتر قدرت تصمیم گیری ها و تصویب ها در درون سنا است و به این ترتیب حفظ سنا برای آقای ترامپ بسیار مهمتر است تا اینکه حفظ مجلس نمایندگان. البته اگه هر دو رو داشته باشه با پیروزی بزرگیه.
20 ایراد از تنها 7 بند. سرنوشت لایحه CFT به کجا می انجامد؟
عدم دخالت و سکوت آقای خامنه‌ای در مورد این گواهی نشون میده که الان خیلی کار سخت نیست و در نهایت با ترفندهایی میتونن این کار رو به نتیجه نهایی برسونن.
از مرزبانان روبوده شده ایرانی چه خبر؟
واقعیت اینه که بقیه من خود حداقل ارتش پاکستان دقیقا میدونه که اینها کجا هستن و این بخشی از اون تعامل یا معامله طولانی است که معمولا در این نوع موارد بین جمهوری اسلامی و پاکستان در جریان خواهد بود.
و برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک روز از آغاز مجدد تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌گذرد. 8 کشور جهان شامل معافیت موقت شدند و ایران می‌گوید برای این تحریم‌ها برنامه دارد و آمریکا علیهش جنگ روانی برپا کرده است. تازه‌ترین واکنش‌ها به آغاز مجدد تحریم‌های نفتی علیه ایران را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران یک روز بعد واکنش‌های رسمی بسیاری در ایران و جامعه جهانی در پی داشته است. در ایران همچنان ضمن محکومیت این اقدام به برنامه‌های مدون برای مقابله با آنها اشاره می‌شود. اروپا همچنان می‌گوید که از ایران مقابل تحریم‌ها محافظت خواهد کرد و آمریکا نیز مشغول ارائه جزئیاتی از نحوه اجرای تحریم هاست. یکی از مهمترین واکنش‌های روز سه‌شنبه در ایران متعلق به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است. آقای جهانگیری گفته است که دولت تصمیم ندارد در حوزه ارز و صادرات و واردات دست به سیاست‌های کنترلی بزند. آقای جهانگیری می‌گوید آمریکایی‌ها با ایجاد فضای روانی می‌خواهند اقتصاد ایران را برهم بزنند و در حال حاضر قیمت ارز در ایران قیمت واقعی نیست. واکنش داخلی دیگر به توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مربوط است. آقای ظریف دوشنبه شب با هشتگ آمریکا منزوی است به انگلیسی به این اشاره کرد که آمریکا برای تقویت لیست تحریمی های خود کشتی غرق شده سانچی و یک بانک ایرانی که 6 سال پیش تعطیل شده را نیز مشمول تحریم کرده است. اما یکی دیگر از واکنش‌های داخلی در ایران به یک مسئله امنیتی مرتبط می‌شود. یکی از موارد تحریم‌های اثر گرفته شده افزوده شدن لیست 250 نفره‌ای به فهرست پیشین تحریمی هاست. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی می‌گوید این افراد تازه همگی کسانی‌اند که در دور زدن تحریم‌های قبلی فعال بودند و حال اطلاعات و اسامی این افراد چگونه به دست آمریکا رسیده است. او از سازمان‌های امنیتی خواسته است تا این مسئله را بررسی کنند. اما آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران در منطقه نیز واکنش‌هایی داشته است. امارات متحده عربی می‌گوید تحریم‌ها تأثیری بر اقتصاد امارات نخواهد گذاشت. از آن سو مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران هشدار داده است و می‌گوید منزوی کردن ایران خطرناک است و تحریم‌ها نیز در حق مردم ایران انصاف نیستند. اما در اروپا همچنان معتقد است که در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه به روزنامه‌نگاران گفته است که مهم است که یورو در صحنه تجارت جهانی تقویت شود. او میگوید پاسخ فرانسه، بریتانیا و آلمان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داد که این کشورها می‌خواهند واحد پولی مشترکشان را تقویت کنند و خودمختار و آزاد باشند. از آن سو آمریکا که از روز دوشنبه تحریم‌ها را اجرایی کرده است میگوید برای آنکه در بازار بی‌ثباتی ایجاد نشود و قیمت‌ها به ناگهان افزایش پیدا نکنند تحریم‌ها را به تدریج اعمال خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شده است که میتواند صادرات نفت ایران را صفر کند ولی ترجیح می‌دهد به تدریج این کار را انجام دهد. و اما در نهایت بازار نفت قرار شده است که چین یکی از 8 کشوری که مشمول معافیت موقت از سوی آمریکا شده است برای 180 روز روزی 360 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. ژاپن نیز میگوید واردات نفت ایران را از سر خواهد گرفت. هیروشیگ سگا وزیر بازرگانی ژاپن صبح سه‌شنبه گفته است کشورش آمادگی آغاز واردات را دارد. ژاپن در ماه‌های گذشته میزان واردات نفت ایران را کاهش داده بود و در مواردی هم خرید نفت را متوقف کرده بود. ژاپن نیز یکی از 8 کشوری است که تحت معافیت موقت آمریکا قرار گرفته است.
سمیرا قرائی گزارش میداد و ما دیگر همکارم مهدی طاهباز درباره تحریم هایی که صنعت نفت ایران را هدف قرار گرفته با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی گفتگویی داشته. با هم بشنویم.
سیاست واشنگتن در مورد تحریم صادرات نفتی ایران از حدود یک ماه پیش با انعطاف‌های قابل ملاحظه‌ای همراه شد، هم به دلیل سیاست داخلی آمریکا و هم در ارتباط با روابط بین‌المللی این قدرت. در عرصه داخلی با توجه به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا به نفع آقای ترامپ نبود که قیمت نفت و در نتیجه قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه و موجب نارضایتی رای دهندگان آمریکایی بشه و تازه در یک افق دراز مدت‌تر آقای ترامپ به انتخاب مجدد خودش در سال 2020 فکر میکنه و اینکه نباید نفت گرون بشه. از لحاظ روابط بین المللی هم به نفع آمریکا نیست متحدان نزدیکش زیر فشار قرار بگیرند. با توجه به مجموعه این عوامل واشنگتن از چند هفته پیش این پیام رو به بازارهای نفتی منتقل کرد که به انعطاف تمایل داره و شکل آشکار این انعطاف معافیت هایی هست که به تازگی آمریکا برای 8 کشور خریدار نفت ایران قائل شده: چین و هند و ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه، که البته این انعطاف ها جنبه موقتی داره. در مجموع آمریکا با این سیاست انعطاف جویانش توانست قیمت نفت رو پایین بیاره و جلوی نارضایتی بعضی از متحدین خودش رو هم بگیره.
آقای خوابن، ایران در حال حاضر دقیقاً چه مقدار نفت صادر میکنه؟
حجم دقیق صادرات نفتی ایران مشخص نیست. نفتکش هایی هستند که با پرچم کشورهای دیگر و قطع دستگاه های ردیابیشون نفت حمل میکنند. نفتکش هایی هستند که دور از بنادر ایران لنگر انداختند و مقادیر زیادی نفت در انبارهای خودشون ذخیره کردند که در جا به خریداران میفروشند. تهران بورس نفت برای فروش این کالا از طریق خریداران به اصطلاح بخش خصوصی راه انداخته و غیره و غیره. همه اینها ارزیابی دقیق صادرات نفتی ایران رو دشوار میکنه، ولی در مجموع بر پایه داده های منابع کارشناسی در بازار جهانی نفت به نظر میرسه که صادرات ایران طی چند ماه گذشته از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده به 1.5 تا 1.3 میلیون بشکه، که این البته با ارزیابی روز گذشته آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم هماهنگی داره.
آیا با صادرات نفت در سطح کنونی ایران خواهد تونست که نیازهای مالی اقتصادی خودش رو تامین بکنه؟
به دلیل تحریم‌های بانکی بخش بسیار مهمی از پول نفت صادراتی به صورت ارز به کشور بر نمی‌گرده و در کشورهای خریدار در حساب‌های ویژه گاهی به صورت پول محلی واریز میشه. جمهوری اسلامی از این حساب‌ها برای خرید کالاهای مورد نیازش به خصوص مواد غذایی و دارو استفاده می‌کنه و تازه صادرات نفتی ایران طی ماه‌های آینده از سطح فعلی به احتمال قریب به یقین پایین‌تر میره. این به اون معناست که کمبود ارز در ایران شدت خواهد گرفت با تمام پیامدهاش برای اقتصاد ایران.
درباره تحریم‌هایی که صنعت نفت ایران را هدف قرار داده با دیدگاه فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی آشنا می‌شدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که به عنوان ماده واحده‌ای در 7 بند در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با 20 ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به سرنوشت این لایحه.
دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران با تحریم 50 بانک ایرانی و تعلیق خدمات سویفت، مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول، به شماری از بانک‌های ایرانی آغاز شد. اما در ایران هنوز بحث بر سر تغییر جزئیات در لایحه CFT یا الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگو با رادیو تهران می‌گوید که ایرادات شورای نگهبان به حق تحفظ‌هایی است که مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون تعیین کرده.
آنچه که در خصوص CFT مطرح شده است، حق شرط های متعددی رو فکر میکنم 8 حق شرط رو مجلس محترم در این زمینه قرار داده بود که عمده ایرادات هم برگشت میکنه به این حق شرط هایی که وضع شده است. البته با نگاه به محتوای این کنوانسیون، طبیعتاً اگر محتوا مشکلی نداشته باشه، حق شرط هم میتونه مسئله رو به گونه‌ای حل بکنه. من فکر میکنم که خوشبختانه با توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی که داریم، بحثی در این گونه مسائل نخواهیم داشت. به هر حال مجلس میتونه نظراتش رو در حوزه اون حق شرط رو اصلاح بکنه بر اساس ایراداتی که شورای نگهبان گرفته، و نهایتاً هم اگر لازم شد در حال مجمع تشکیلات ساعت هم به بحث میتونه ورود بکنه، و اگر مصلحت باشه و الحاق به چنین کنوانسیون یا معاهده لازم باشه، از طرق دیگه هم امکان این امر وجود داره.
اختلاف نظر بر سر لایحه اما گوشه و کنارهای متعددی دارد. از مهلت 20 روزه شورای نگهبان برای بررسی این لایحه گرفته تا اختلاف نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از 20 ایراد شورای نگهبان که میگویند بخش عمده آن ایرادات نگارشی است، تا نامه علی لاریجانی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس، اما در گفتگو با خبر آنلاین ایرادات شورای نگهبان را غیر قابل اصلاح دانسته است.
اعتراضاتی که شده، یعنی نظراتی که شورای نگهبان داده، بعضا خیلی جنبه کلی داره، مثل اینکه چند فلان مسئله چون خلاف اهمیت مجلس بنابراین خلاف شرع محسوب میشه. موارد این چنینی که احتمالا خیلی قابل اصلاح در مجلس نباشه.
به گفته یه آقای صادقی، در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی از لحاظ عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام به مسببه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گرفته شده است. با این همه، آنگونه که رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، میگوید بیش از آنکه ایرادات شکلی و واقعی باشند، برآمده از اختلاف نظرهای سیاسی هستند.
این لوایح چهارگانه رو یک بخشی از جناح سیاسی در ایران گرن تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش، و چون الان برجام شکست خورده و اون نماد سازش رو احساس میکنن برباد رفته است، نهادهای مثل شورای نگهبان که نزدیکتر به اونها هستن، سختشون هست که بیان چنین مصوبه‌ای رو تایید بکنن و بخواد تصویب این نمادهای سازش و این راه‌حل‌های سازش کارانه بر عهده اونها گذارده بشه. از سوی دیگه یک عقلانیت حد اکثری هم در برخی از نهادهای نظام، در مجلس، در مجمع تشخیص، در دولت وجود داره که اگر اینها رو مسبب نکنن، در ادامه راه کار براشون خیلی سخت میشه، و انگار این نگاه هم نگاه غالبی هست، ولی اون بخش تونگو جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد امضا بزنه زیر این لوایحی که اونها رو نماد سازش و تسلیم در برابر مناسبات مالی و حقوقی غرب میزنه.
گمان زنی در مورد اصلاحات لایحه CFT در حالی ادامه دارد که این هفته مجلس شورای اسلامی تعطیل است و بررسی لایحه به هفته آینده موکول شده است. فرصتی که به گفته برخی از نمایندگان مجلس ممکن است به تغییر نظر گروهی از نمایندگانی بیانجامد که پیش از این به لایحه رأی مثبت دادند. رأی مثبتی که در میان طوفان پیامک‌های تهدید و تطمیع و نفرین به صندوق رأی مجلس ریخته شد. بهروز نعمتی، نایب رئیس مجلس، اما به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است ممکن نیست نمایندگان رأی خود را تغییر دهند.
من این رو که محال میدونم است، یعنی بالاخره یک موضوعی که اهمیت داره برای کشور. ببینید، ما فکر میکنم منافع ملی کشور امروز فراتر از همه موضوعاته. بالاخره ما باید قبول کنیم که اگر ما نپذیریم حالا معاهده CFTA رو، خب طبیعتاً صادراتی که انجام میدیم، تجارتی که انجام میدیم، این پولش قابل برگشت نیست. حالا این به نفع کشوره یا به ضرر کشوره؟
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، به خبرگزاری ایلنا گفته که هدف کسانی که مانع تصویب CFTA شدند تضعیف دولت حسن روحانی است، زیرا به گفته او اگر در 4 ماه آینده که فرصت تصویب به FATF داده شده فرایند تصویب آن عملیاتی نشود، حتی اروپا، روسیه و چین نیز قادر به حمایت از ایران نخواهند بود. اما آیا دولت حسن روحانی تا 1 شنبه آینده که لایحه بار دیگر در مجلس بررسی می شود می تواند نمایندگان را با نظر خود هم داستان کند؟ رضا حقیقت نژاد پاسخ میدهد.
واقعیت اینه که الان بخش عمده قدرت در این موضوع در دست آقای لاریجانی هست. دولت الان شاید از نظر رسانه‌ای و تبلیغاتی بتونه در مورد این مسائل فشار بیاره، ولی از لحاظ اجرایی قدرت چندانی نداره و این نتیجه کارهای آقای لاریجانی خواهد بود که تعیین تکلیف خواهد کرد. شاید اگر دولت بتونه برخی از سازوکارهایی که وعده داده، مثلا آقای عراقچی گفته که ما یه نظام بانکی دو جانبه خاصی رو با چینی‌ها می‌خوایم طراحی بکنیم که مثل دوره قبل که تحریم‌ها رو دور می‌زدیم از طریق این تحریم‌ها رو دور بزنیم، اگر اونها رو اجرایی بکنه و یک روزنه‌هایی برای تبادلات مالی در اقتصاد ایران فراهم بشه، در واقع به کمک آقای لاریجانی در اون تعاملات داخلی میاد و اونا میتونن که بقیه مجموعه حاکمیت و حتی در مجمع تشخیص رو قانع بکنن که این اتفاق بیفته. و اگر قرار بود که به اینجا نرسه، شاید زودتر آقای خامنه‌ای دخالت میکرد و نمیذاشت بحث اینقدر پیچیده بشه. همون عدم دخالت و سکوت آقای خامنه‌ای در مورد این دوایی نشون میده که الان خیلی کار سخت نیست و در نهایت با ترفندهایی میتونن این کار رو به نتیجه نهایی برسونن.
محمد رضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است معتقدم در این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا این لایحه امضا شود.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا به خاطر دارید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید.
درباره رد کردن لایحه FATF از طرف شورای نگهبان میخواستم بگم دلیل این که این لایحه رد شد به خاطر این نیست که آقایون ناراحت هستن که دیگه نمیتونن تامین مالی تروریسم رو ادامه بدن، بلکه ناراحتی از اونجاست که دلارهای بی حساب ملت ما که هواپیما پشت هواپیما به این گروه ها میرسید، نصفش میرفت تو جیب این آقایون. و قبول کردن این لایحه سرازیر شدن دلارها به این دزدان سرگردنه به پایان میرسید. بنابراین قبول شدن لایحه FATF با این غارتگران به نظر من امکان پذیر نخواهد بود.
آقای روحانی میگه که ما در حالت جنگی هستیم. شما از همون اول انقلاب که سفارت رو اشغال کردید استارت جنگ رو زدید. ملت ایران که میخواد به آرامش برسه که نه جنگ باشه، نه تورم باشه، نه دشمنی با دنیا باشه. همونایی که ریختن سفارت رو اشغال کردن الان که بچه هاشون همه تو امریکا هستن، از بالا تا پایین تمام این حاکمات دروغگو و فاسد هستید همتون.
آقای روحانی، داخل وزارت اقتصاد و دارایی چی داشتی میگفتی؟ عزیز من، نصف مملکت خوابیده، حقوق نصف کارمندار رو نداری بدی، حقوق بازنشستگان رو نداری بدی، از چی داری صحبت میکنی؟ با کدوم افتخار میخوای این تحریما رو بگذرونی؟ حالت خوبه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا امروز سه‌شنبه در جریان است. نتیجه این رأی‌گیری مشخص خواهد کرد که کدام یک از دو حزب اصلی در آمریکا قدرت را در مجلس نمایندگان و مجلس سنا به دست خواهد گرفت. جمهوری خواهان یعنی حزب حاکم که ترامپ نماینده اونه، امیدوارند در این انتخابات همچنان اکثریت خود را در هر دو مجلس که کنگره نامیده میشن با هم حفظ کنند. انتخابات میان دوره از آن جهت با این نام شناخته میشه که در میانه یک دوره 4 ساله ریاست جمهوری برگزار میشه. و ما رضا گوهرزاد روزنامه نگار در آمریکا در این باره به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده، از اونها بشنویم.
به سبب اینکه هر سه قوه آمریکا در لحظه کنونی در اختیار یک حزب هست، خود به خود یک فشار همیشگی رو در دوران انتخابات میان دوره‌ای میتونه به وجود بیاره. به ویژه اینکه این انتخابات میان دوره‌ای، چه اینکه خود آقای ترامپ در این چند روز هم اعلام کرده که این به گونه یک همه پرسی علیه من هست و این جو رو به وجود آورده. و فراموش نکنیم آقای ترامپ در این 2 سالی که از دوران انتخابشون میگذره، یه صحنه انتخابات رو ترک نکردن. یعنی بیشتر سخنرانی‌ها و حرکتشون به نظر میاد که دارن کمپین میکنن برای انتخابات. در سیاست داخلی که بی‌تردید تأثیر خواهد داشت. تصور کنید که مجلس نمایندگان اگر از دست جمهوری‌خواه خارج شه و اکثریتش در دست دموکرات‌ها بیفته، با توجه به اینکه حتی بپذیریم که سنا احتمالش خیلی ضعیف است که بتونه تغییر بکنه، ولی با این اکثریت بسیار کمی که در سنا دارن جمهوری‌خواهان، دیگه به سادگی نخواهند تونست چه در زمینه بودجه چه در زمینه مسائل مختلفی که آقای ترامپ پیش روی خودش داره به سادگی رأی مجلس بیارن و در برابر اون سنا با قدرت بسیار کمی حتی اکثریت داشته باشه. گرچه هم اکنون صحبت میشه که ممکنه سنا رو هم به دست بگیرن که خیلی دشوار خواهد بود.
به هر حال اینطور به نظر میرسه که جمهوری خواهان امیدوارن که همچنان بتونن کنترل خودشون رو بر سنا حفظ کنن و از طرفی آقای ترامپ هم در صحبتش گفته بودن که اون تمرکز اصلی ایشون هم روی مسئله سناست. چرا سنا اینقدر اهمیت داره برای آقای ترامپ بیش از مثلا مجلس نمایندگان؟
سیاست‌های آمریکا در لحظه تصویبش میره در سنا انجام میشه. کمیسیون‌های خود سنا یکی از اصلای مهمه. وقتی اکثریتی در دست سنا باشه، کمیسیون تعداد اکثریتش به اون حزب برنده میرسه. بیشتر قدرت تصمیم‌گیری‌ها و تصویب‌ها در درون سناست و به این ترتیب حفظ سنا برای آقای ترامپ بسیار مهمتر است تا اینکه حفظ مجلس نمایندگان. البته اگه هر دو رو داشته باشه، خب پیروزی بزرگیه. کما اینکه در آمریکا یه دقت بفرمایید، حتی موقعی که سنا در رأی‌گیری‌ها میاد به یه جایی میرسه که مساوی میشن، معاون رئیس جمهور به عنوان برگه برنده میاد و رأی 51 رو میتونه به حزب خودش بده. حتی در این شرایط امروز ترکیب سنا طوری است که مشکل خواهد بود که دموکرات‌ها این ترکیب رو به هم بزنن. سنا هر 2 سال 34 نفر انتخاب میشن، یک بار 34 نفر، در 2 سال بعدی 2 تا 33 نفر هست. در این 34 نفر این بار 24 نفرش از خود دموکرات‌ها هستن. یعنی دموکرات‌ها نیاز دارن از 10 نفر اونها 1-2 نفر رو کم بکنن و این بسیار براشون دشواره.
حالا اگر در نظر بگیریم که این ترکیب حفظ بشه، آیا این باعث میشه که آقای ترامپ با چالش‌های جدیدی روبرو بشه؟
یکی از مسائلی که همواره باش روبرو خواهد بود مسئله بودجه خواهد بود. حالا بخوایم فراتر بریم، در قوانین مختلفی که در حیطه کار مجلس نمایندگان هست، بی تردید اگر این در دست دموکرات‌ها باشه، کمیته‌های مختلف همه رهبریش به دست دموکرات‌ها میفته و در همون جاست که آقای ترامپ با مشکل روبرو خواهد شد. ترس‌ها و وحشت‌هایی که وجود خواهد داشت با به دست گرفتن اکثریت به دست دموکرات‌ها، آینده خیلی سختی رو برای اونها به وجود میاره، به ویژه در مسئله روسیه، به ویژه در مسئله این تحقیقاتی که ادامه داره و این ترتیب دوران ساده‌ای رو ایشون نخواهد داشت.
یه اشاره‌ای هم کردید به مسئله روسیه. تا چه اندازه نگرانی‌های امنیتی همچنان وجود داره درباره این انتخابات؟
گرچه به ظاهر همواره در مطبوعات این بحث وجود داره که روسیه دخالتی که در این قضیه کرده دخالت سازماندهی شده زیرزمینی یا کارهای امنیتی بوده، ولی واقعیت اینه که بیش از این به باور من ارتباطات بود که این رو تونستش سامان بده. یعنی اون نیازی که کمپین آقای ترامپ داشت علیه خانم کلینتون، این خط رو این اینها طوری دنبال کردن و دیدیم که در شبکه‌های مجازی چگونه اون روز اومدن سامان دادن و انتظار و فکر و اندیشه ها و خبرهای تازه ای ساختن که اونها موجب برخی از مسائل شد. هرگز آمریکایی‌ها نگفتن که اینها اومدن دخالتی کردن، یعنی مثلا کامپیوترهای رأی رو طوری تاثیرگذاری کردن که اعداد انتخاباتی به هم خورده. نه، از نظر امنیتی چندان به باور من وحشت ندارن، ولی از نظر اینکه این پرونده سازی ها به کجا خواهد رفت و چگونه آقای مولر میتونه از این ماجراها استفاده کنه، اینها خطر بزرگی است که آقای ترامپ رو در صورتی که کنگره رو یعنی خانه نمایندگان رو از دست بده، اتفاقا کمیته امنیتی در اونجا که تا امروز دست جمهوری خواه بوده میتونه از فردای احتمال پیروزی دموکرات ها نقش تازه ای رو برای بررسی ها و بازرسی ها دوباره باز بکنه.
نکته ای که باقی میمونه در مورد تاثیرگذاری این انتخابات بر صحنه بین المللی و حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه است. در مطبوعات ایران و در مطبوعات بین المللی گاهی اوقات صحبت از این میشه که مقام های جمهوری اسلامی ایران هم چشم دوختند به این انتخابات و نتیجه این انتخابات. این تا چه اندازه میشه گفت انتظار بجاییه؟
خیلی انتظار به جای به شکل متوسط هست، ولی بیشترین سامانی که میتونه داشته باشه در انتخابات 2020 هست که این مقدمه میشه برای تغییراتی که در سال 2020 هست. فراموش نکنیم وقتی که آقای اوباما آمد با ایران تفاهم نامه ای رسیدن سر مسئله اتمی، هرگز این رو نبرد به مجلس و از مجلس رأی بگیره، برای همینم به این شکل در اومد که هر چند ماه یک بار این رو تاییدیه انجام بده، چون مجلس در دست آقای اوباما نبود که بتونه از اونها تاییدیه بگیره یا برای اونجا تصویب بشه. بسیاری از مسائل در مجلس تصویب میشه، حمله به یک کشورها، جنگ و این نوع مسائل در مجلس تایید میشه، تصویب میشه. به این ترتیب اینها میخواهن این رو داشته باشن. اون چه که تاثیر خواهد گذاشت به ویژه در مورد مسئله ایران، اتفاقا در مورد شکل تحریم ها، میزان تحریم ها، چگونگی اجرای تحریم ها، اگر این مجلس از دست جمهوری خواهان در بیاد به این شکل خواهد بود که یه مقدار این پیچ اجرای تحریم رو میتونه آسان‌تر به سود ایران،
یعنی شلتر بکنه،
بازی کنن. بله شلت، یعنی نرن پی این سخت گیری ها. تحریم ها چندگانه است. بخشی از تحریم ها به وسیله خود دولت آمریکا انجام میشه، یعنی بخش های دیگر که خیلی فراتر هست اون رو باید مجلس تصویب کنه و این مشکل رو خواهند داشت اگر مجلس در دست دموکرات ها باشه، خود به خود حتی منکر وادار بکنن به بازدیگری قضیه برجام.
عزیزان، از رضا گوهرزاد میشنیدیم، روزنامه‌نگار در لس آنجلس در آمریکا، که به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد و وقت اون رسیده که سرخط چند خبر رو بشنویم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی ویدیویی بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا را اقدامی علیه مردم ایران خواند. انتخابات میان دوره آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده ها فرماندار محلی آغاز شده است. همزمان با از سرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. اعضای شورای شهر تهران 5 کاندیدای نهایی برای پست شهردار جدید پایتخت را انتخاب کردند. وزیر امور خارجه ترکیه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک جانبه، غیر منطقی و خطرناک خواند. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه تجدید نظر رفته است. خانم رفعت مسعود، سفیر پاکستان در تهران، میگوید که نهادهای زیربط دولتی و نظامی کشورش در تلاشند تا از تمامی امکانات استفاده کنند و مرزبانان ایرانی را از بند به گفته او تروریست ها نجات دهند. خانم رفعت مسعود گفته است که تلاش ها تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت. بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان و نماینده مردم ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان میگوید مرزبانان ربوده شده ایرانی به منطقه‌ای در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان منتقل شده‌اند، جایی که دولت مرکزی پاکستان بر آن منطقه تسلطی ندارد. محمد نعیم امینی فرد گفته است هرچند مقام‌های پاکستانی وعده پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی را داده‌اند، اما دولت پاکستان هنوز مسئولیت این حادثه را نپذیرفته و پافشاری می‌کند که این مرزبانان در خاک پاکستان نیستند یا دولت نمیتواند کاری انجام دهد. گروه جیش العدل شامگاه 23 مهر ماه با حمله به پایگاه مرزی شهرستان میرجاوه 12 تن از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی را به اسارت گرفت. عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میگوید از همان ابتدای انتشار خبر دستگیری مرزبانان، مقام‌های جمهوری اسلامی اظهارات متناقضی درباره محل نگهداری مرزبانان ارائه کردند. این در حالی است که به باور آقای دوشوکی، دست کم ارتش پاکستان دقیقاً از محل نگهداری این افراد باخبر است.
در طی روزها و یکی دو هفته اخیر مقامات جمهوری اسلامی از جمله سردار قاسم رضایی فرمانده مرزبانی ناجا یا نمایندگان مجلس مثل محمد نعیم امینی فر یا علی کرد نماینده اون خود میرجاوه و خاش اظهارات متناقضی رو ارائه داشتن، مبنی بر این که ما میدونیم اینها کجا هستن، بعدها عوض کردن صحبتاشون و گفتن که این گروگان‌ها از نوار مرزی پاکستان و ایران به داخل خاک پاکستان منتقل شدن، اکنون میگن به نزدیکای مرز افغانستان منتقل شدن. واقعیت اینه که بقیده من خود حداقل ارتش پاکستان دقیقاً میدونه که اینها کجا هستن و این بخشی از اون تعامل یا به اصطلاح معامله طولانی است که معمولاً در این نوع موارد بین جمهوری اسلامی و پاکستان در جریان خواهد بود.
روز دوشنبه محمود علوی وزیر اطلاعات در هفتمین همایش ملی پدافند غیرعامل در جمع خبرنگاران گفت که مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در سلامتند و فعالیت‌های زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی زمینی سپاه صورت گرفته است.
فعالیت‌های زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران اسلامی با ارتباط با ارتش پاکستان و همچنین توسط وزیر محترم کشور با وزیر کشور پاکستان ارتباطات زیادی صورت گرفته و اونها هم اقداماتی رو شروع کردن. امیدواریم که این اقدامها به آزادی عزیزانمون سالم و تندرست بیانجامه.
یک روز پیشتر علی کرد نماینده میرجاوه در مجلس شورای اسلامی از سلامت کامل مرزبانان ربوده شده خبر داد و به خبرگزاری ایرنا گفت که معتمدان محلی ایران و پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی در حال رایزنی هند. همزمان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حشمت الله فلاحت پیشه نیز گفت است که رایزنی‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی در سطح وزارت امور خارجه برای آزادی مرزبانان ادامه دارد. اما با وجود تمام رایزنی‌ها میان مقام‌های ایرانی و مقام‌های پاکستان، چرا هنوز این مرزبانان آزاد نشده‌اند؟ عبدالستار دوشوکی:
بستگی داره که این که جمهوری اسلامی تا چند اندازه خواسته های جیش العدل رو که در اعلامیه اخیرشون به اون اشاره کرده بودن برآورده کنه، به خصوص زندانیان خود گروه جیش العدل و مقدار قابل توجهی پول که جیش العدل همیشه چه در گذشته و چه در موارد مشابه توسط جندالله حتی قبل از جیش العدل از جمهوری اسلامی و عوامل اون دریافت میکنند. پاکستان کنترل زیادی بر روی جیش العدل دارن و چندین ماشین وانت با تعداد زیادی گروگان و نیروهای جیش العدل بتونن راحت و آزادانه در داخل خاک پاکستان از نوار مرزی ایران و پاکستان به نوار مرزی پاکستان و افغانستان حرکت کنن، از چشم ارتش پاکستان که در ایالت بلوچستان پاکستان حضور بسیار فعالی داره پنهان نیست. و این دوباره برمیگرده به تا حد زیادی باید اینو بگم به اون مناقشات منطقی که بین ایران و جهان سنی به خصوص پاکستان و عربستان وجود داره. پاکستان به احتمال خیلی زیاد حرف شنوی از عربستان خواهد داشت و سرنوشت این گروگان ها هم به نوعی گره خورده با اون مناقشاتی که جمهوری اسلامی با عربستان داره.
دو روز پس از آنکه گروه جیش العدل با حمله به پایگاه مرزی شهرستان میرجاوه 12 تن از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی را به اسارت گرفت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به همتای خود در پاکستان خواستار آغاز فوری عملیات مشترک برای نجات مرزبانان شد. تا کنون محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز برای رایزنی درباره سرنوشت مرزبانان ربوده شده به پاکستان سفر کردند، اما از سرنوشت دقیق این افراد و محل نگهداری آنها هنوز اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همزمان با تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای دوشنبه و امروز سه‌شنبه، خبرگزاری ایلنا خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره این واحد در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد. پیش از این گزارش‌های در مورد متواری و یا زندانی شدن کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. گزارش‌هایی که مقام‌های قوه قضاییه در مورد آنها اظهار نظری نکردند. بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
گزارش از شرکت نیشکر هفت‌تپه حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران در این واحد کشاورزی صنعتی است. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، 3 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است. علی نجاتی، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت‌تپه و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران این شرکت:
شوربختانه از اون زمانی که کارخونه به بخش خصوصی واگذار شد، نه تنها ما هیچ گونه تغییر مثبتی ندیدیم، بلکه شاهد، باز هم میگم شوربختانه، شاهد گزارشات خیلی بدی و ضد نقیضی از شرکت هستیم.
در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی با اشاره به اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت که وضعیت مالکان این شرکت روشن نیست و اضافه کرد همین امر باعث شده است که تیم مدیریت منسجمی در شرکت حضور نداشته باشند. پیش از این اخباری در مورد فرار و یا بازداشت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده است. در این ارتباط کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه در خبری که سندیکای کارگران این شرکت نقل قول کرد نوشت که مسئول دفتر مدیر عامل این شرکت در جمع نمایندگان کارگران گفت اتفاقی افتاده و نه من میدانم و نه شما میدانید. در یک فایل صوتی که در کانال‌های تلگرامی متعلق به کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته، وی گفته است:
اگر تا این لحظه از این لحظه و دادستان مقام مستند قضایی و اساس مستنداتی به ایشون رو تلقیت بکنه، یک دست دیگه.
توضیحات بیشتر را در این مورد از علی نجاتی میشنویم.
خبر دقیقی ایشون هم از وضعیت کارفرما ندارن، چون بعضیا میگن که بازداشت شدن، بعضیا میگن اصلا از کشور خارج شدن و هنوز از طرف مراجع قضایی هیچ اشاره موثقی به این موضوع نشده، یعنی تایید نشده که این آقایون الان بازداشت هستن یا اینکه متواری هستن. ولی بعد از او اعتصابات 15 روزه 2-3 ماه پیش کارگران از کارفرما، بعد از اون دیگه هیچ خبری نشد در هفت‌تپه، یعنی در محیط کارخونه هیچ خبری از آقای امید اسدبیگی یا حالا هر کسی دیگه هست به عنوان کارفرمای شرکت یا سهامدار شرکت خبری از اون موقع تا الان نبوده، یعنی در محیط شرکت ظاهر نشدن این حضرت.
خبرگزاری ایلنا هم روز دوشنبه خبر داد که اسامی برخی از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه که مسئولیت چند شرکت و واحد تولیدی دیگر را بر عهده دارند در فهرست متخلفان ارضی قرار دارد، اما این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. پیش از این به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز اول آبان گفته بود فردی در خوزستان شرکتی را خریداری کرده و سال 94 تا 96 حدود 800 میلیون دلار گرفته و تاکنون تعهدات ارضی خود را انجام نداده و در حال حاضر نیز متواری است. او به نام این شرکت اشاره نکرد. با این همه به گزارش کانال‌های تلگرامی کارگران هفت‌تپه و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شرکت مورد اشاره دادستان عمومی و انقلاب تهران همان شرکت نیشکر هفت‌تپه است. فرایند واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن سال 94 از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداختی 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های رسمی در ایران، واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه با توجه به تجارب تلخی مانند واگذاری شرکت قند شوش و بیکاری صدها کارگر آن، نگرانی‌هایی را در میان کارکنانان ایجاد کرده بود. این در شرایطی بود که مالکان جدید وعده روزهایی بهتر با تولید بیشتر را به کارگران و کارکنان نگران نیشکر هفت‌تپه می‌دادند. بر اساس گزارش شماری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، از زمان واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه مشکلات آن افزایش یافته و حتی زمان پرداخت نشدن دستمزد و مزایایی مانند حق بیمه طولانی‌تر از گذشته شده است. در این ارتباط کارگران این واحد کشاورزی و صنعتی بارها با اشاره به این مشکلات خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت شدند. علی نجاتی درباره روحیه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه میگوید اخبار جاری شرکت تأثیر منفی بر روی روحیه کارگران گذاشته و آنها بلا تکلیف ماندند.
به جز دستمزد عقب افتاده، مثلا بحث قراردادها هنوز نامشخص است. یه تعدادی قراردادی هستن، تعدادی روزمزد هستن، تعدادی پیمانکار هستن. بحث واگذاری زمین‌ها هست. حالا بعضیا میگن بین کارفرماها بین خودش رو زمینان رو تقسیم کردن، یه تعدادی مثلا زمینای جنوب رو گرفتن، جنوب شرکت رو گرفتن، یه تعدادی دارن تغییر کاربری میدن تو شرکت، حالا مسئولات دیگه دارن اونجا میکارن.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی و تولیدی خصوصی سازی شده خواست مشترکی را مطرح کردند. در این ارتباط میتوان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و کارخانه‌های هپکو و اراک اشاره کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که آلمان در نظر دارد با احداث چند ترمینال بزرگ از آمریکا گاز مایع بخرد. آلمان همچنین برای تأمین گاز مصرفیش از تأسیس خط لوله گازی که به استریم 2 مشهور شده که گاز طبیعی روسیه را از اعماق دریای بالتیک راهی آلمان میکنه حمایت کرده. اقدامی که دونالد ترامپ بارها مخالفت خودش رو با پیاده کردن اون بیان کرده. در همین زمینه بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که دولت آلمان مشارکت خود را در راه اندازی خط لوله گازی موسوم به استریم 2 اعلام کرده، همزمان در نظر دارد از آمریکا هم گاز مایع خریداری کند. این خط لوله بحث برانگیز قرار است از 2 سال دیگر گاز را از بستر بخش دریای بالتیک در روسیه راهی آلمان کند. طرح انتقال این گاز نه تنها مخالفت شماری از کشورهای اروپایی بلکه آمریکا را هم به دنبال داشته. دونالد ترامپ حتی در همایش اخیر سران کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل از آنگلا مرکل خورده گرفت که چرا کشورش به جای خرید گاز مایع از آمریکا از روسیه گاز وارد می کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم به شدت از راه اندازی خط لوله گازی استریم 2 انتقاد کرده و گفته بود آلمان با پیوستن به این خط لوله گازی خود را اسیر و زندانی روسیه می کند. در صورت راه اندازی این خط گازی به نوشته روزنامه ها این امکان وجود دارد که آمریکا تحریم های دیگری هم علیه روسیه اعمال کند. سوای دولت آمریکا، حتی کنگره آمریکا هم بارها آن دسته از شرکت‌های آلمانی را که در طرح برپایی استریم 2 مشارکت کرده‌اند تهدید به اعمال تحریم کرده. حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خبر از طرح احداث ترمینال و یا پایانه بزرگ داده تا تانکرهای غول‌پیکر آمریکایی بتوانند در کنار آن پهلو گیرند و بار خود را تخلیه کنند. به گفته یه خانم مرکل، تنوع بخشیدن و بسط و گسترش انواع انرژی ها از جمله اهداف دولت آلمان است. از طرفی پتر بیر، هماهنگ کننده امور آمریکا در دولت آلمان، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته کشورش مایل است گاز طبیعی و مایع از آمریکا وارد کند. این سیاستمدار آلمانی ابراز خوشبینی کرده در آینده نزدیک در بدو امر گاز مایع از آمریکا وارد آلمان شود. پتر بیر هماهنگ کننده امور آمریکا در دولت آلمان همچنین افزوده طرح احداث چند ترمینال ویژه گاز مایع در دست است. وی با این حال یادآور شده در حال حاضر ارسال گاز طبیعی و مایع از طریق تانکر در مقایسه با گازی که از طریق خط لوله از روسیه وارد می شود تا اندازه‌ای گرانتر تمام می شود. بر پایه طرحی قرار است اولین ترمینال و یا پایانه تحویل گاز مایع از آمریکا در شهر بندری و توریستی برونز بوتل در شمال آلمان راه اندازی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و در این مجله نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. عزیزان، آرزو میکنم پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. و پیش از این که شما رو به خدا بسپارم، اجازه بدید شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00-42-02-21-12-21-12 شما رو به دیگر شنوندگانمون وصل میکنه.
جامعه. سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. زنی ایرانی هستید؟ همسرتان ایرانی نیست؟ از این ازدواج فرزندی دارید؟ البته که در این صورت سال هاست با قوانین نانوشته و نوشته محدود کننده بسیاری درگیر هستید، آنچه حتی حق دریافت تابعیت کشورتان برای فرزند حاصل از این ازدواج را از شما میگیرد. اینها همه اما در برابر بزرگترین مشکلی که قوانین برای شما به وجود میآورد البته هیچ است: شناسنامه و تابعیت برای فرزندتان. حالا وزیر تعاون کار و امور اجتماعی از تصویب پیشنویس لایحه قانونی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر می‌دهد. به گفته محمد شریعت مداری، هیئت دولت در 13 آبان 1397 لایحه‌ای را تصویب کرده که بر اساس آن فرزندان زیر 18 سال زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند می‌توانند با تقاضای مادر تابعیت ایرانی بگیرند. گیتی پورفازل، وکیل دادگستری در تهران، از تبعیض و تفاوت فاحش در قانون ایران میگوید:
سال هاست که حقوقدان ها به خصوص زنان حقوقدان روی این مسئله تمرکز کردند و اعتراض میدادند به مراجعی که از نظر قانونی باید میشناخت تابعیت فرزندان زنان ایرانی رو که شوهران خارجی داشتن، ولی دولت اهمیتی نمیداد به دلیل اینکه در قانون ما مسئله خون مطرحه و نسل از طریق پدر منتقل میشه. یعنی قانون ما میگوید که پدر هر تابعیتی که داره، فرزند همون تابعیت رو میگیره. بنابراین یه تبعیض جنسیتی بسیار فاحشی در قانون ما نسبت به فرزندانی که پدر ایرانی دارن، با توجه به اینی که میتونن به راحتی تابعیت ایرانی رو کسب بکنن، و زنان ایرانی که شوهران خارجی میکنن و فرزندانشون نمیتونن تابعیت ایرانی داشته باشن. به هر حال این تفاوت فاحش مرتب از طرف زنان و حقوقدان گوشزد شده.
او از وضعیت فرزندان ایرانی که پدر خارجی دارند با عنوان فاجعه یاد میکنند.
یک فاجعه است در ایران که فرزندانی که پدر خارجی دارن، اینها بعضی وقتا میگذارن میرن و اینها رو زن و فرزندشون رو رها میکنن. این بچه ها بدون شناسنامه میموندن و بنابراین مدرسه هم حتی نمیتونستن برن. یک موزل بسیار مهم میشده بود توی جامعه همین فرزندانی که شناسنامه نداشتن و تابعیت ایرانی هم نمیتونستن بگیرن.
بسیاری از زنان ایرانی مخصوصا در شهرهای مرزی ایران با مردان کشورهای همسایه عمدتاً از افغانستان ازدواج کردند. ازدواج‌های اغلب شرعی و نه قانونی. ازدواج‌های با چند بچه قد و نیم قد، بی‌شناسنامه و بی‌پناه. بچه‌هایی که گاه پدر افغانستانیشان هم رهاشان کرده و به سرزمین خود بازگشته.
زن مانده و بچه ها و قوانینی که حمایتی از او نمی کنند. خیلی از این ازدواج ها هرگز به ثبت نمی رسد و فرزندان حاصل از آنها از بسیاری از حقوق شهروندی محروم می مانند. فرقی هم نمی کند اگر همسر غیر ایرانی عازم سرزمین خودش هم نشود، باز مشکلات زیادی به دلیل خلأهای قانونی در برابر زن ایرانی و خانواده است که تشکیل داده. این زن ایرانی اهل گنبد با همسر افغانستانیش که در کرج متولد شده در ویدئویی در یوتیوب از مشکلات خود میگویند.
ایران رو پدر من انتخاب کرده. پدر من اومده توی ایران، منم متولد شدم توی ایران. گناه من چیه؟ من نسل دومم.
الان شوهرم 30 سال توی ایران زندگی میکنه.
اینجا بزرگ شدم، درس خوندم، ازدواج کردم. الانم هیچ مدارکی که بهم تعلق نمیگیره. ازدواجمون ثبت نمیشه. بچه‌ام بدون هویت 4 سالشه. الان 2 سال دیگه مدرسه بخواد بره. مشکل دارم، گرفتارم.
نه مدارک شوهرم داره، نه ازدواجمون تو چیناستان ثبت شده. بعد واسم خیلی سخته.
من متولد همین حسین آباد کرجم.
چون که شوهرم مهاجر بود گیر میدادن، کلا میگفتن مدارکی نداره ثبت نمیشه تو شناسنامه خودتونم دخترتون. بعد سر همین من مجبور شدم خونه زایمان انجام بدم. عنوان شوهر منه. 8 سال ازدواج کردم باهاش. دوستم یه مدارکی داشته باشه تو ایران، دخترم هم داشته باشه که بتونه در آینده بتونه بره مدرسه. ولی اینجوری واسم همه جوری سخته، نمیتونیم. من مدرک دارم، شوهرم نداره. این واسم خیلی مشکل بزرگی تو زندگیم.
آذر ماه سال 1396، تقریبا یک سال پیش بود که روزنامه خراسان در گزارشی مفصل از بحران ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج ها نوشت. به نوشته خراسان، آمار مشخص و دقیقی درباره تعداد این ازدواج ها وجود ندارد. درباره فرزندان حاصل از این ازدواج ها هم آمار درستی در دسترس نیست. خراسان می نویسد بعضی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواج ها را 300 هزار نفر اعلام کردند. بعضی نمایندگان مجلس هم جمعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر اعلام کردند. فرزندانی که بزرگترین مشکل آنها محرومیت از داشتن شناسنامه در سرزمین مادریشان است. رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس هم این آمار را تایید کرده است.
تعداد زیادی از هموطنان ما در طول 3 دهه گذشته با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند. حاصل این ازدواج فرزندان زیادی شده که الان این فرزندان به نسل بعدی هم منتقل شدن، یعنی فرزندان خودشون مجدد ازدواج کردن و فرزند دارن. آماری که تقریبی هست بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت این عزیزان میشه. اینها به لحاظ سند هویتی و سند سجلی در حقیقت این سندی رو در اختیار ندارن. آسیب‌های جدی رو در حوزه منزلت اجتماعی برای این عزیزان داشته و از طرفی در حوزه حاکمیتی هم به لحاظ نظم و امنیت باز مشکلاتی رو پیش آورده. طرح رو آماده کردیم به اتفاق تعدادی از نمایندگان محترم. انشالله با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، اولا قانون حاکم بر روابط زوجین شفاف می شود، دوما این عزیزان تابعیتشون معین می گردد که چه تابعیتی دارند، و حمایت جدی در این قانون شده از بانوان ایرانی که به هر صورت با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند.
حال باید دید آیا مجلس و شورای نگهبان حاضر به حل این بحران به گفته نماینده مشهد در مجلس 30 ساله با تصویب لایحه مصوب دولت هستند. یتی پورفاضل، وکیل دادگستری از تهران:
امیدوار هستم که شورای نگهبان مخالفتی با این مسئله نکنه. به هر حال نمیتونن اینها به اصطلاح اون مشکلاتی که شرایط زمانی در جامعه به وجود میاره رو از کنارش به آسانی رد بشن، چون اینها چیزیست که جامعه باش دست به گریبان هست. بنابراین باید قانونی رو تصویب بکنن که این موضوع رو حل بکنه. اصولا با توجه به نیاز جامعه باید قانون تصویب بشه یا تدوین بشه. متاسفانه وقتی شما یه چارچوب خاصی رو در نظر میگیرید و همه چیز رو میخواید در اون قالب و در اون چارچوب بگنجونید، گاهی نمی گنجه در اون چهارچوب. اگر که شما فقط بخواین همه قوانین رو با توجه به شرایط و اون چیزهای به اصطلاح موازین اسلامی منطبق بکنید گاهی نمیشه و روز به روز هم گسترده تر میشه و موزلات انباشته تر میشه.
جمعیت مهاجران در سراسر جهان در حال افزایش است. بسیاری از شهروندان جهان امروز در جایی زندگی میکنند که در آنجا متولد نشدند. کشورهای توسعه یافته سیاستهای متنوعی را برای افزایش ظرفیت مهاجرپذیری و زمین سازی برای تأمین حقوق شهروندی و زندگی برابر برای همه مهاجر و غیر مهاجر اجرا می کنند. در ایران اما هنوز مادر ایرانی نمی تواند برای فرزند حاصل از ازدواج خود با مرد غیر ایرانی تقاضای شناسنامه کند. موزلی که شاید این بار با تصویب در مجلس و شورای نگهبان حل شود. مثل که نفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته بعد.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.